أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نکات باقی مونده مسئله سید بود. آخرین نکته‌ای که باقی مونده است وجه کلام سید است. مرحوم سید در توالی اشکال کرده است، ولی استمرار عرفی را فتوا داده است، دخول لیالی را هم، لیالی متوسطه را فتوا داده. اشکال اینه که خب اگر استمرار لازم است، اونم دوتا لیله داخل است، فلا معاله توالی هم شرط است. چطور مرحوم سید در توالی اشکال می کند در استمرار مع دخول لیلتین فتوا می دهد، با اینکه لازمه او توالی هست؟ وجه کلام سید در این مسئله و در بعض مسائل آتیه، از جمله مسئله بعدی، وجهش همون مرسله قصیره یونس است. اون چرا که ما به دست آوردیم از فرمایشات سید اینه که سید در روایت مرسله یونس تأمل داره، نمیخواد فتوا بر خلافش بدهد. در اقل طهرم باز الان میرسیم دوباره اشکال کرده که همون مرسله یونس اقل طور را هم داره. مرسله یونس استمرار را داره، میگه استمر دم ثلاثه ایام، استمرار در مرسله یونس هست. از استمرارم فهمیدیم، ایشون فهمیده است دخول لیلتین را، از استمرار فهمیده است توالی را، ولیکن ادامش توالی را نفی کرده. خوندیم استمرار مفروغ عن است در مرسله یونس، ولی ادامش میگه که توالی شرط نیست. مرحوم سید اخذ کرده است به مرسله یونس، میگه استمرار شرطه. مرسله یونس گفته استمرار شرطه دیگه. نمیشه یه روز سه تا روز شما داشته باشید، خون در این سه روز استمرار نداشته باشه. استمرار را به خود روزها زده، استمرار داشته باشه. و گفته از این استمر ثلاثه ایام، بعضی جور میگن دیگه، میگن ایام شب را میگیره، میگن الیوم و لیل ازشتمعا افترقا، ازشتمعا افترقا و از افترقا اجتمعا. بعضی جور میگن استمر ثلاثه ایام، فهمیده که دو شب هم باید، یعنی اقلش سه روز و دو شبه، سه شبانه روز به همین معنا، سه روز و دو شب. منتها اگر این سه روز و دو شب اگر هم اتفاق افتاد که این سه روز متفرق شد به ذیل روایت یونس، بگیم شاید اونم مجزی باشد. سه روز فهمیده میشه، بله ولی لازمه را تعبد از ما گرفته. در حقیقت سیدی جور میگه، سیدی جور میگه، سید ایجور میفرماید سه روز اگر استمرار داشت لیالی داخلش بود، خب بس نداریم، اونجا میگیم حیزه. و اما اگر همین سه روز متفرق شد ولی در هر روزش استمرار بود، این استمراری که میگه گفت دیگه، نه که استمرار عرفی در وسط بعض آناد نبود ضرر نداره، این استمرار اگر بود سه روز فقط فقط تفرق حاصل شده، نسبت به تفرقش رفعیت میکنه، میگه اگه تعبد آمده گفته که این لازمه، نه امر تعبدیه دیگه، ما میگیم استمرار داره، ما استمرار داره، دو تا شبم داخله، ولی اگر که این سه روز متفرق شد مع لیلتین، ها سه شب مع لیلتین متفرق شد، بگیم اونجا بعید نیست که اشکال کرده دیگه. بله نه گفت اصلا استمرار در روز گفته است، بعد گفته است که سه روز دیگه، سه روز گفته، ما میگه روز دیگه، لذا میگه یک ساعت از روز، نیم ساعت شبار نمیگه، شب دوباره باز در یک فرع دیگه میگه، و دو شب هم داخل است، پس چون دو شب داخل است نتیجه میگیره، فیعتبر استمرار در دو شب، از باب که دو شب داخل بشود، نه از باب استمرار در دو شب ها، از باب که استمرار مال روزه، منتها از بابی که دو شبم میخواد داخل بشود، میگه در شبم باید استمرار داشته باشد، رفعیت کرده است از یک حکم فقط، اون توالیس استمرار را به حال خودش گذاشته، دخول لیلتین را به حال خودش گذاشته، فقط از توالی رفعیت کرده و گفته امر مشکل است. خب هازا تمام الکلام در مسئله فکر کنم پنج بود یا شش بود، مسئله هفت مهم نیست دیگه، حالا نه 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 هیچ تنافی با هم ندارد، تنافی با هم ندارد. خب مسئله هفت اینه که مرحوم سید فرموده است اقل طهر ده روز است، قبلنم روایات چه خوندیم، گفتیم روایات متضافره داریم که اقل طور عشرت ایام، این بحث نداره، این قبلن خودش گفت، گفت اقل الحیض سه روزه، اکثرش عشره و اقل طورم عشره، قبلن این بحث کرده. در این مسئله میخواد بحث بکند در اطلاق این شرط، این که اقل طهر ده روزه است مطلقا، چه در ضمن یک حیض و چه در ضمن حیضتین، یا این که اقل طهر که عشره است مال حیضتین است، وگرنه در یک حیض ممکن اقل طهر کمتر از ده باشد. فرموده است اونی که مسلمه بین دو حیض اقل طور لازمه، قدر متیقن روایات برای عده مسئله خیلی مهم است، اقل طور برای حیض جدید ده روز است از زمان پایان پیدا کردن حیض قدیم، قدر متیقن روایات اینه که خواهیم خوند. بحث در طهر در یک حیض است، سه روز حیض دید مثل صحیحه محمد ابن مسلم، بعد خون قطع شد دو روز سه روز دوباره خون آمد، فرض بکن سر عشره، عشره از اول از اول خون ده روز حساب کن، خون قطع شد. خب هم نص و هم فتوا اینه که این دمها همش حیزه، در این بحث نداریم. صحبت در این وسط هاست، این دو روز، سه روز، چهار روزی که اسمش میگن نقاء متخلل. این نقاء متخلل حیزن یا نه نقاء متخلل نقایه باید اونجا نماز بخواند، روزه باید بگیرد. اگر گفتیم اون روایاتی که میگوید اقل طهر ده روزه اطلاق داره، اقل طهر ده روزه است و این اطلاقش هم مانع نداره، مخصص نداره، میگیم به حکم اون روایات که میگه اقل طهر ده روزه است و چون اینجا کمتر از ده روزه پس اینا هم حیزه است. نقاء متخلل چون کمتر از ده روزه است فحیوان. و اگر گفتیم نه اون روایات اطلاق نداره، یا اگر اطلاق دارد مخصص داره، مقید دارد، میگیم اون اقل طور عشره مال حیزتین مستقلتین است، اینجا را اصلا نمیگیره، ساکته اینجا. خب اگر گفتیم اینجا را نمیگیره یا اگر میگیره مخصص داره، میگیم اینجا همین بینابینش که طهر است حکم طهر را داره. ما دلیلی نداریم که این بینابینم حیوان، ما دلیل بر این نداریم. همین که دلیل میشه طهر دیگه، زن الان طاهره، زن طاهرم باید نماز بخونه. بحث در نقاء متخلل است که آیا به حکم حیز است ام لا. مبنای این بحث روایات اقل طهر است، اقل طهر عشرتون اطلاق داره، اینجا میگه بابا اقل طهر در روزه نمیشه طهر باشه، فحیزون دیگه، وقتی نشد طهرون فحیزون، یا اطلاق نداره. بحث در اینه. مشهور گفتن که روایات اقل طهر عشرتون اطلاق داره و این اطلاقش مخصص نداره. باب 11 خوندیم قبلا روایات رو، ظاهرا باب 11 بود اگر اشتباه نکنم. بله، لا یک محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن صفان عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم صحیح محمد ابن مسلم. چند روایت است. عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال لا يكون القرء في اقل من 10 ايام. قرء کمتر از بله 10 روز نمی شود. فما زاد، بعد داره اقل ما يكون 10 من حين تطهر الا ان ترد. 10 روز معین می کنم مبدا و منتهایش را. اقل ما یکون عشرتون من حین تطهر، از وقتی که از خون پاک می شود الا ان تردم، از زمان پاکی خون تا رؤیت دم 10 روز باید فاصله بشه. نگه رؤیت دم دوباره ها، گفتم روایات زیادیه که رؤیت را موضوع قرار داده است. خب این اطلاق داره، مشهور میگن این روایت اطلاق دارد، چه بین دو حیزه باشد یا بین یک حیزه باشد، نمیشه اقل طور از کمتر از 10 مورد نداره. ما نداریم طهری اقل از 10. پس الان که اینجا 3 روز شده 4 روز شده، پس اینا طهر نیستن، طهر که نبود میشه حیض دیگه. وقتی میگه طهری ما نداریم، این طهر بین یک حیض باشه یا بین دو حیض باشه؟ نه بین یک حیض طهر کمتر از ده داریم، نه بین دو حیض طهر کمتر داریم. نمیشه، همین روایت میگه نمیشه. و الا اگر این روایت نبود میگفتیم اینا طهره، این دو روز طهره. نه، میگه ما طهری کمتر از ده نداریم، اطلاق داره. طهره بین یک حیض نمیشه کمتر از ده باشد، پس یعنی اون حیضه. بین دو حیزم نمیشه کمتر از ده باشه، اگر کمتر شد اون طهر ما نیست. پس اونی که وقتی یه نتیجه دیگه میگیره، پس اونی که خونی که بعدن میاد اون حیز نیست. اونجا یه نتیجه میده، اینجا یه نتیجه میده. در اثنای حیز نمیشه طهری واقع شود کمتر از ده تا، پس اون حیض دیگه، اون کمتر از ده حیضه. بین دو حیض نمیشود طهری باشد کمتر از ده تا، پس اگر کمتر از ده تا بود اون دومی حیض نیست. اونجا یه نتیجه میده، اینجا یک نتیجه میده. خلاصه نمیشه شما یه جایی پیدا بکنی بگی طهر، این برون برشم خون باشم، خودشم کمتر از ده باشی. فارسیش نمیتونی یه طهری پیدا کنی، این طرف اون طرف حیض، وسطش کمتر از ده روز طهر نمیشه. اگر نمیشود، پس کسی که سه روز خون دید و بعد پاک شد، دوباره سه روز دید بعد تا ده طول کشید، نمیتونی بگی اون وسطا طهره. این بر اون برش دمه، نمیتونی بگی وسط طهره. اگر نمیتونی بگی وسط طهره، فحیزون دیگه. بله؟ نه، فرض که دم دوم که طبق رواد حیزه، الان عرض کردم مفروغ و نعنه. این جهتش دیروزم بحث کردیم، گفتیم تا ده روز هر خونی بیاد، ده روز از اول هر خونی بیاد حیزون، نسن و فتمن. خود صاحب حدایق منها رو حیض قرار میده. صحبت در این وسخ نقا، نقا متخلله، این برون برش قطعا حیضه. این نقا وسط، نقا بین دمین حیضیت حیضین، این نقا آیا بله، این نقا آیا طهران او حیضون؟ روایت میگه نقا کمتر از ده نمیشه، پس حیضون دیگه. نقا، نقایی که ما ده روز نیاز داریم برای حیض جدید، باید من حین تطهر باشد تا من حین ترا، ای باید ده باشد تا او بشود حیض. اونش ما کار نداریم. روایت میگه ما کمتر از، اگر دو تا دم بود بینشون طهری بود، طهر نمیشه کمتر از ده روز باشه. اطلاق داشته باشه، اطلاق داره قاعده دیگه. بابا طهر کمتر از ده نمیشه. بعد در یه روایتی گفته است او اول آخر حیزه، این وسطش الان گیر داریم. اگر گفت طهر کمتر از ده نمیشه، حکمی معین کرد یا نکرد؟ اینه که نه، ده فایده نداره. گفتم فرض کردیم دو تا دم، میگه این روایت میگه اگر میخوای دو تا دم حیض داشته باشی، بایستی وسطش طهر ده روزه باشه. کمتر، من کمتر از ده روز طهر بین دمین ندارم، اقل طهر. خب ببینید، اطلاق این روایات را خود صاحب حدایق هم قبول کرده، فرموده اگر ما بودیم و این روایات اقل و طور، یه قاعده ما داده، گفته آقا طهر بین دمینی که حیزن کمتر از ده نمی شود، ما این قبول داریم، ولیکن این اطلاق مقید داره، مقتضی را صاحب حدایق قبول دارد، تمام کلام در مانع است. مشهور میگن این اطلاق مانع ندارد، صاحب حدایق میگه این اطلاق مانع دارد. مانعش چیست؟ سه طایفه از روایات مانع از این اطلاق است. مفاد سه طایفه از روایات این است که ما که میگوییم اقل طهر ده روز است، خصوص طهر بین الحیزتین را میگوییم. مراد از این روایات که فرموده اقل طهر ده روز است، طهر مراد طهر بین الحیزتین است. اطلاق ندارد طهر بین حیزه واحد که بعضش اون برن بعضش این برن، نمیگیرد. سه طایفه از روایات داریم مانع از این اطلاق. طایفه اولا مرسله یونس است که عرض کردیم سیدم این مرسله یونس را بهش نه که اعتماد کرده، نظر داره نمیتونه ازش بگذره. به خاطر همین مرسله یونس در مسئله قبل اشکال کرد در توالی، به خاطر همین مرسله یونس هم در این مسئله اشکال کرده، گفته نه قدر متن طهر بین الحیزتین است، اما طهر بین یک حیز گفته این گیر داره. تا گفت گیر داره یعنی دیگه باید احتیاط بکنه، خودشم احتیاط کرده دیگه. سید در نقاء متخلل قائل به احتیاط است، باید جمع بکند بین افعا واجبات. الان نماز را باید بخواند ولی تمکینم نکند به شوهرش، احتیاط چینه دیگه. روزه باید بگیرد، قضا هم بکند، ولی اگر نماز خوند دیگه قضا نداره. نماز خوند قضا نداره، نماز نخون احتیاطاً قضا بکنه. نه ممکنه حیض باشد، احتیاط در روزه به این است، روزه بگیرد و قضا کند. احتیاط در نماز اینه بخونه و اگر نخون قضا کنه، اما اگر خون قطعاً قضا نداره. چرا؟ چون یا حائض بوده تکلیف نداشته، یا قاهر بوده آورده تکلیفش را. چی میفرمایید؟ فرق بین روزه و نماز اینه که نماز در حال حیض مرتفع است، واجب نیست. روزه در حال حیض واجبه. وقت نماز که میخونه این خانم از دال خارج نیست، یا نماز اصلا امر ندارد اگر حائضه، هیچ، چون احتیاط رجایی دیگه، یا اگر امر داره خب امتثال کرده. به خلاف روزه، روزه اگر میگیره اصل امر در روزه مسلمه، یقینا روزه بری واجبه. نمیدانه این امتثال روزه واجب است یا یه قضایی باید بکنن. احتیاط در این است، روزه بگیرد و بعد قضا کند. شاید حائض علم داره دیگه، الان علم داره، علم اجمالی، آقا اینا قواعد علم اجمالیه دیگه، الان علم داره این زن، یا الان روزه برش واجب است اگر که طاهر باشه، یا قضاش واجب است اگر حائضه. علم اجمالی میگه هم الان روزه بگیر هم قضا بکن. خب به خلاف باب نماز، اونجا علم اجمالی نداره که یا نماز الان واجبه یا قضاش واجبه، اونجا علم اجمالی نداره. حرام حالا عیب نداره، اونم هست، اونم هست، نه نسبت به خود روزه امروز بین المعذورین، نه اما نسبت به قضاش قابل احتیاطه. اینا یه علم، اینا چجور احتیاط کنن؟ بنابراین شد دیگه گفتیم رجاءن، رجایی را حالا یه جا میخواستیم تذکر بدیم. مثل مرحوم آقای خویی که گیری نداره در احتیاط، چون میگه خب احتیاط کنه. چرا؟ چون ایشون اصلا حرام نمیدانه، حرام ذاتی نمیدانه روزه را، نماز را حرام ذاتی نمیدانه. اونا میگن حرام تشریعیه، حرام تشریعی با احتیاط مرتفع میشه دیگه. رجاءن آوردی، تشریع هم نکردی. احتیاط بر مبنای مثل مرحوم آقای خویی هیچ مشکلی نداره، اما رو مبنای مشهور مانوس بلال مشهور که میگن نماز حرامه برای حائض، خب چجور اینجا احتیاط کنه؟ اینجا دوران هم بین المحذورین، مردد این نماز واجبه یا حرامه؟ او رو جوابش دادن، گفتن درسته که دوران امر بین المحذورین، ولی طرف نماز اگر واجب باشه، چون ملاکش اهمه از مفسده حرمت، احتیاط میگوید که نماز را بخوان. اما نماز رکن دینه، نماز نماز خوندن حائض مفسده این داره، مفسده اونجوری نیست، به خلاف مصلحت نماز. نماز رکن دینه، عمود دینه. روزه هم همین جوره دیگه، مما بنی علیه الاسلام روزه هم، اونم مصلحتش اقوای از مفسدهی که حائض اگر باشه و روزه بگیره، اینا گیری نداره. نه تمکین، اون تمکین از اولش، از اولشون دلیلش قاصره، اینا هر کدوم جداگونه است. اون روایتی که میگه واجب تمکین است، این تمکین رو نمیگیره، تمکینی که طرف علم اجمالی نمیگیرد. خب بگذاریم، سه تا طایفه از روایات داریم که اون این گفتم بنابر نظر مشهورم احتیاط جا داره دیگه، چون مصلحت اهمه. در دوران امر بین المحذورین که میگن احتیاط ممکن نیست، مرادشون اون احتیاط تامه که علم به فراغ پیدا بکنی ممکن نیست، اما احتیاط فی الجمله ممکن است در جایی که اهم است، یکی مهم جانب اهم را گرفتن یک نوع احتیاط هست. خب سه طایفه از روایات، طایفه اولاش مرسله یونس است که ظاهرن مد نظر سیده و صاحب حدایق در همون جلد 3 صفحه 160 به این روایت استدلال کرده است، فرموده از دو فقره این روایت به دست میاد، از دو جای این روایت به دست میاد که طهر در اثنا حیض واحد اقل از عشر است. طهر در اثنا حیض واحد، اون بر حیض، این بر حیض، ولی یک حیض، طهرش کمتر از ده. پس اون کی گفت ما کمتر از ده نداریم؟ کمتر از ده مال حیضتین مستقلتینه، نه مال حیض واحد. در خصوص حیض واحد خاصه، در خصوص حیض واحد مرسله میگوید شرط نیست اقل طهر، 10 روز شرط نیست، همین روزهای متفرع، روزهای کمتر از ده هم طهرون. اما فقره اولا صدر این روایت است، حضرت جور فرمود باب 12 و عنه عن ابی علی ابن ابراهیم عن ابی اسماعیل ابن مرار، قبلا بحث سندی کردیم دیگه، عن یونس، عن بعض رجالی که مرسله یونس بود نتونستیم درست بکنیم. حالا یه چیزم اضافه میکنیم، این متنشم با کلام امام خیلی سازگاری نداره، یه متن اقلاقداریه، به کلمات فا فقی بیشتر جور در میاد تا فقی تا فقی. در هر حال الان میخونیم ببینید این با فتاوا بیشتر جور در میاد تا روایات. فزارت المردم فزاره قبلش، بله قبلش هم بخونیم که قبلش در یک باب دیگری باب ده ادن الحیز انا ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال ادن الحیز ادن الطهر، ببخشید فرمود ادن الطهر عشرت ایام مطلق مایه، ادن الطهر ده روزه، طهر کمتر از ده روز نداریم. و ذالک ان المرأة بیان کرده حضرت ان المرأة اول ما تحیز رو ما کانت کثیرت الدم فیکون حیزا عشرت ایام فلا تزال، اولاش خون زیاده تا ده روزم خون میبیند، فلا تزال این عبارتا کلما کبرت نقصد، هرچی که بزرگتر میشه خونش کم میشه، حتی الی ثلاثه ایام تا یه وقتی میشه که حیض سه روزی میشه دیگه. فیضا رجعت وقتی به سه روز رسید، فیضا رجعت الی ثلاثه ایام دیگه اون وقتی که ارتفع حیضا، حیضش دیگه از آروم آروم از بین میره دیگه، یائسه میشود. ولا یکون اقل من ثلاثه ایام، حیض کمتر از سه روز نداریم. بعد اینجور داره فیضا تفریعه، آقای خویی فرمده تفریعه درست هم هست، فیزارت المرأة، حالا میگیم باب یا دوازده، فیزارت المرأة الدم فی ایام حیزها ترکت الصلاة، حیز که شروع شد ترک کنه نماز را. فین استمر به حدم ثلاثه ایام، اگر که سه روز استمرار پیدا کرد فهی حایقون، و این قطع دم و اما اگر خون قطع شد بعد ما رأت و یومن و یومن ها، یه روز دو روز دید بعد قطع شد، هیچ اقتصلت برای قسل بکند، قسل مستعاذه دیگه، و سلت قسل بکند، حالا رجاءن نگه قسل استعاذه، فعلا رجاءن قسل میکند. و انتظرت من یومن رأت دم، منتظر بماند، این عبارت ها عبارات ائمه نیست، و انتظرت من یوم ردم الى عشرت ایام، از روزی که خون دیده یک روز دو روز منتظر بماند تا ده روز، نماز میخونه درست کاراش انجام میده، ولی منتظرم هست خبری میشه یا نه، آره میره خودش وارسی میکنه خبری شد نشد. فین رأت الدم فی تلک العشرة ایام، اگر که دید خون را فی تلک العشرة ایام در اون ده روز، باز دوباره اون ده روز تکرار میکنه من یومن رأت دم یومن او یومین، ببخشید من یومن رأت دم ده روز، باز از روزی که خون دیده، اگر دید در اون عشره یومن او یومین، دوباره یک روز یا دو روز دید، مهم اینه حتی یتم لها ثلاثه ایام، به اندازه کامل شد، سه روز کامل شد با او اولی. فذلک الدم الذی همین دلیلش قبلی بود دیگه، فذلک الدم الذی حل شاهد، وقتی که قبل از ده روز یکی دو روز دید، فذلک الدم الذی، پس اون دمی که رأت تو فی اول الامر، مع هذا الذی رأت تو بعد ذلک فی العشره، اونی را که در عشره الان دیده به علاوه اون که او را دیده قبلی دیده، هو من الحیض، که همین دلیل صاحب حدایق بود که توالی شرط نیست، فهو من الحیز. و این مر بها من یومن و این مر بها من یومن ردن عشرت ایام، اگر ده روز گذشت گفت منتظر بمانه دیگه، اگر 10 روز نگذشت مکمل آمد، خب اینا حیض می شود. و اما اگر 10 روز گذشت مکمل نیامد و این مر بها من یوم ردم 10 ایام، 10 روز گذشت از اول ولم تردم، خون ندید در این 10 روز، فضال کلیوم ولیومان، اون روز اول و دومی که فضال کلیوم ولیومان الذی رأته لم یکن من الحیض، اونا حیض نیستن چون 3 روز تکمیل نشد دیگه، در 10 روز 3 روز تکمیل نشد. خب این فقره اولی که استدلال کرده، چجور استدلال کرده؟ در تنقیح فرموده که استدلال کرده به اطلاق مقامی، اطلاق مقامی، حضرت نفرمود که اگر در 10 روز مکمل آمد، نفرمود که اون وسطاش طهر نبود، ساکته. حضرت فرمود اگر مکمل آمد فهو من الحیض، این مکملا من الحیضن، نفرمود که این وسطش چی می شود، چون نفرمود وسطش چی می شود سکوت کرده، پس معلوم شی وسط طور بوده. تقریب کرده کلام صاحب حدایق را به اطلاق مقامی، سکوت حضرت در این وسط راجبین وسط، وسطی که غسل کرده نماز خونده سکوت کرده، حضرت نفرموده اینا چی میشه، این خانم حکم طور را بار کرد دیگه نماز خون، حضرت سکوت کرده، این سکوت دلیل بر اینه که پس این وسط حیض نبوده، این وسط طهر بوده.
قسمت اولش فرمود حیض، اگر 3 روز بشه حیض.
خب قسمت اولش، ما در قسمت دوم داریم صحبت میکنیم دیگه. نه دیگه، قبل از 10 روز 2 روز دیگه دیده، محل شاهد همینه، اونجایی که اولش 1 یا 2 دیده به 3 نرسیده، قبل از 10 روزم 1 یا 2 دیده، حضرت فرمود این 1 و 2 قبل از 10 روز با اون 1 و 2 اول فهو من الحیض، این وسط ساکت شده، این وسط چیه؟ سکوته. بله اونا حکم ظاهریه دیگه، ایشون تمسک کرده، ایشون نسبت داده به مرحوم صاحب حدایق این مطلب را، یعنی اینجور تقریب کرده کلام صاحب حدایق را به اطلاق مقامی، به اطلاق سکوتی. ولیکن اون که ما از کلام صاحب حدایق میفهمیم اینه که صاحب حدایق به لفظ داره استدلال میکنه، صحبت اطلاق مقامی و سکوت نیست. صاحب حدایق اینجور استدلال کرده، فرموده که به این زن دستور داد که حکم طاهر را عمل کنه دیگه، نماز بخونه مثل زنهای طاهر. بعد فرمود اگر 1 و 2 روز دوباره قبل از 10 آمد، این 1 و 2 روز من الحیضه، پس خودش معناش همینه، یعنی پس اونا طهره دیگه. وقتی میگه این 1 و 2 روز فهو من الحیض، این 1 و 2 روز جدید من الحیض، معناش اینه که پس او وسطاش، و الا میگفت فکل حیضون. اگر حضرت میخواست بفرماید نقاح حیضه، باید اینجور میفرمود که اگر 1 و 2 روز قبل از 10 دیدی فکلا حیضون، در حالی که نه، فرموده اگر 1 و 2 روز دیدی، این 1 و 2 روز با اون 1 و 2 روز حیضه، این معناش دیگه وسط حیض نیست، از این ظهور بهتر پیدا نمیشه دیگه، تصریح نمیخواد دیگه. بابا دو روز خون دیدی، برو حالا نمازات بخون، کارات بکن، بعد اگر دو روز دیگه هم دیدی او دو روز با اون دو روز حیزه. این معنیش نیم وسط حیز نیستی. مرحوم آقای خویی بعد دیده که با اطلاق مقامی با این ظهور این جمع نمیشه. این که فرموده این دو روز با اون دو روز حیزه، این خودش به ذهن میزنه که او وسطاش طهره، این به ذهنش آمده، در صدد بر آمده که اینم توجیه بکنه. فرموده این که میفرماید این دوتا با اون دوتا حیزه، یعنی دم حیزه، این منافات نداره که همش حدث حیز باشه. این دوتا با اون دوتا فهو من الحیز، حیز به معنی دم، چون حیز دم میگیره، فهو من الحیز دم حیزه. اون وسط را که نیاورده، چون این میخواسته دم حیزر بیان بکنه نه حدث را. اگر میگفت این دو و اون دو حدث حیزه، خب گفته پس اونا حدث حیز نیست. فرموده روایت در مقام بیان حدث حیز نیست، در مقام بیان دم حیزه. اما اون وسطا چی میشود حدثیش ساکته، ایجور فرموده و مطلب را تمام کرده. ولیکن جواب داده از این تقریبی که برای کلام صاحب حداق آورده، جواب داده به دو جواب. اولا فرموده که نه، از این روایت استفاده نمی شود، چون استفاده رو بود به سکوت دیگه، استفاده نمی شود که این وسطا طهره. از این روایت ولو ساکت حضرت، ولی استفاده نمی شود که این وسطا طهره. بله همینست که موافق کردیم، وقت هست، وقت تمام شده، تتمه کلام روز شنبه انشاءالله.